بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل گفتگوهای صلح خاورمیانه به سرپرستی آمریکا را تایید کرد. دولت عراق پیشنویس لایحه‌ای را تهیه کرده است که بر پایه آن به نیروهای بریتانیایی و چند کشور دیگر اجازه داده می‌شود در سال 2009 نیز در عراق بمانند. حزب حاکم جمهوری آذربایجان تصمیم دارد ممنوعیت تجدید انتخاب رئیس جمهوری در آن کشور بیش از دو دوره را لغو کند. ساعت 24 به وقت ایران. چهارشنبه 16 دسامبر 2008 میلادی، 27 آذرماه 1387 هجری خورشیدی. سلام ایران، علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله نیم شبانه رادیو فردا. در آغاز آرمان مصطفی با تازه ترین خبرها.
با درود به همه شنوندگان رادیو فردا. برای شتاب دادن به گفتگوهای صلح خاورمیانه، شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه با تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا و روسیه، مذاکراتی را که تاکنون به سرپرستی ایالات متحده جریان داشت، تایید کرد. در 5 سال اخیر این نخستین بار بود که 15 عضو شورای امنیت قطعنامه‌ای درباره بحران خاورمیانه را تقریباً به اتفاق آرا تصویب کردند. 14 عضو به این قطعنامه رأی موافق دادند و لیبی تنها عضو عرب شورای امنیت از رأی دادن خودداری کرد. این قطعنامه مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را برگشت ناپذیر می‌داند و از دو طرف می‌خواهد برای رسیدن به صلح تلاش‌هایشان را دوچندان کنند. دولت عراق پیشنویس لایحه‌ای را تهیه کرده است که بر پایه آن به نیروهای بریتانیا، استرالیا و چند کشور دیگر اجازه داده می شود پس از پایان سال جاری میلادی و انقضای مأموریت سازمان ملل در عراق بمانند. این لایحه به نظر می رسد مشابه توافقی باشد که اخیراً به تصویب رسید و به نیروهای رزمی آمریکا اجازه داد 3 سال دیگر در عراق بمانند. چارچوب زمانی خروج نیروهای دیگر کشورها از عراق هنوز روشن نیست. بریتانیا اندکی بیش از 4000 سرباز در عراق دارد و شمار سربازان کشورهای دیگر کمتر از این است. لایحه تمدید حضور این نیروها در عراق اکنون باید به تصویب پارلمان آن کشور برسد. حزب یعنی آذربایجان یا آذربایجان نو، حزب حاکم در جمهوری آذربایجان، در تلاش است با برگزاری همه‌پرسی محدودیت 2 دوره‌ای ریاست جمهوری در آن کشور را لغو کند. به گفته علی احمدوف، دبیر اجرایی حزب یعنی آذربایجان، این حزب از پارلمان جمهوری آذربایجان می‌خواهد تا این پیشنهاد را به بحث بگذارد. الهام علیف 15 اکتبر گذشته در انتخاباتی که از دید سازمان‌های بین‌المللی نه آزاد بود و نه عادلانه، برای 2 دوره 5 ساله به ریاست جمهوری آذربایجان برگزیده شد. پیشنهاد لغو ممنوعیت دوره 3 ریاست جمهوری با انتقاد گسترده حزب‌های مخالف دولت روبرو شده است. رادیو لبنان به نقل قول از الیاس مور، وزیر دفاع آن کشور، گزارش داد که روسیه وعده داده است جت‌های جنگنده در اختیار لبنان قرار دهد. آقای مور پس از دیدارش با آناتولی سردیوکوف، وزیر دفاع روسیه در مسکو، گفت روسیه موافقت کرده است 10 فروند جنگنده میگ 29 به نیروی هوایی لبنان بدهد. امسال ارتش لبنان از آمریکا نیز کمک‌های نظامی دریافت کرده است. یک اتوبوس حامل 60 گردشگر روس روز سه‌شنبه در نزدیکی بندر ایلات در جنوب اسرائیل به دره افتاد و 24 تن از سرنشینان آن کشته و بقیه تقریباً همگی زخمی شدند. حال بسیاری از این مجروحان وخیم گزارش شده است. به گفته سخنگوی وزارت جهانگردی و جلب سیاحان اسرائیل، همه مسافران این اتوبوس روس‌هایی بودند که تازه از سن پترزبورگ به اسرائیل رسیده بودند و قصد داشتند در آغاز فصل گردشگری از ایلات دیدن کنند.
تازه ترین خبرها را می‌شنیدیم. آرمان مصطفی با سپاس از آرمان و همچنان در مجله نیم شبان از جمله کشف دینامیت در قدیمترین فروشگاه بزرگ پاریس، عروس شهرهای جهان را در حجره نگرانی نشانده است. خواهیم دید که برای نخستین بار گروه 5-1 یا 5-1 برای مقابله با نگرانی ناشی از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به گونه‌ای تشریفاتی به گروه 5-1 بدل شده است. یک کارشناس اقتصاد به رادیو فردا میگوید دولت محمود احمدی نژاد روزهای دشواری پیش رو دارد، همزمان با کاهش بهای نفت. از محکومیت یک مهندس ایرانی در آمریکا یاد می‌کنیم. و جان خاکزاد صدای شما را در می‌آورد. صدای شما، برنامه دلپسند شما. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شبانه رادیو فردا. نیروهای شهربانی در پاریس در پلانتون، قدیمی‌ترین فروشگاه بزرگ آن شهر، به مواد منفجری بدون چاشنی دست یافتند. پلیس در حالی به این دینامیت‌ها دست یافت که گروهی تاکنون ناشناس درباره آن پیشاپیش سرنخ داده بود. با کشف این مواد منفجره، عروس شهرهای جهان پاریس در آستانه کریسمس، جشن میلاد مسیح و سال نو میلادی زیر سایه نگرانی جای گرفته است. جان خاکزاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بامداد روز سه‌شنبه مواد منفجره در یکی از مشهورترین فروشگاه‌های پاریس، فروشگاه پرانتان در بولوار عثمان کشف شد. فروشگاه پرانتان که در محله 14 پاریس و در نزدیکی ساختمان مشهور اپرای این شهر قرار دارد، یکی از بزرگترین فروشگاه‌های قدیمی پایتخت فرانسه است. گروه ناشناخته‌ای که نام جبهه انقلابی افغانستان را بر خود نهاده است، در یادداشتی که به خبرگزاری فرانسه ارسال کرده است، محل استقرار دینامیت‌ها را مشخص کرده بود. این گروه ناشناخته در این یادداشت هشدار داده است: اگر نیروهای فرانسه تا پیش از پایان ماه فوریه سال 2009 از خاک افغانستان خارج نشوند، دست به انفجارهای واقعی در فروشگاه‌های پاریس خواهد زد. خانم میشل علی مری، وزیر کشور فرانسه، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت سرویس‌های امنیتی فرانسه گرم بررسی نامه گروه موسوم به جبهه انقلابی افغانستان هستند.
Ces explosifs ont été découverts dans les toilettes.
مواد منفجره در توالت طبقه سوم فروشگاه کشف شده است. این مواد منفجره از نوع دینامیت‌های قدیمی هستند که چاشنی برای انفجار در آنها به کار نرفته است.
توند دینامیت relativement ancien mais sans dispositif de mise à feu.
فروشگاه پرانتون و گالری لافایت که در کنار هم در محله 14 پاریس قرار دارند، این روزها در آستانه سال نو میلادی مملو از جمعیتی است که خریدهای کریسمس و سال نو را انجام می‌دهند. ایو بونه، رئیس پیشین اداره امنیت داخلی فرانسه دی استنیز، به خبرنگاران می‌گوید انتخاب فروشگاه پرانتون در پاریس برای بمب‌گذاری نشانه مشخصی است که گروهی قصد تهدید دارد افکار عمومی فرانسه و مسئولان این کشور را هدف قرار داده است تا با ایجاد وحشت به خواست‌های خود برسد.
Très clairement le signe que cet avertissement est destiné au moins autant à l'opinion publique qu'aux autorités.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی که عصر سه‌شنبه مخابره کرده است، به نقل از قاضی پیشین مبارزه با تروریسم فرانسه تاکید کرده است روش تروریستی که در پاریس به کار رفته شباهتی به عملیات تروریستی اسلامگرایان تندرو و شبکه تروریستی القاعده ندارد، چون به گفته این کارشناس شبکه تروریستی القاعده و گروه‌های افراط‌گرای اسلامی عملیات تروریستی را انجام می‌دهند و سپس مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرند، در صورتی که در پاریس گروه موسوم به جبهه انقلابی افغانستان با ارسال یادداشت به خبرگزاری فرانسه محل بمب‌گذاری را مشخص کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه گرم یافتن سرنخ‌های تازه‌ای هستند تا مشخص شود چه گروه یا کشورهایی می‌توانند در پس این هشدار تروریستی قرار داشته باشند.
جان خاکزاد، شب گذشته وزیران خارجه کشورهای 5-1 همراه با همتایانشان از شماری از کشورهای عربی از جمله کشورهای جنوب خلیج فارس در نیویورک گرد آمدند تا نگرانی‌هایشان را از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با یکدیگر در میان بگذارند. نادر وکیلی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، با دیوید فولی، معاون دفتر امور ایران در وزارت خارجه آمریکا گفتگویی کرده است در همین زمینه. دیوید فولی و هدف این گردهمایی.
Well, first of all, the P5+1 process in terms of engaging with Iran is continuing. And so we meet regularly with other P5+1 countries.
اولا روند مذاکرات کشورهای 5 به علاوه 1 که هدف آن درگیر کردن دیپلماتیک ایران است ادامه دارد و بنابراین این دیدارها به طور مرتب ادامه خواهند یافت تا تلاش‌های ما دایر بر پذیرفتن بسته پیشنهادی غرب که حاوی امتیازات خوبی است توسط ایران نتیجه دهد. آقای فولی افزود
These sorts of meetings as very useful tool in maintaining coordination among these countries. We also want to talk.
این دیدارها خود ابزاری است تا هماهنگی لازم را در میان کشورهای شرکت کننده حفظ کند. آقای فولی گفت ما همچنین می‌خواهیم با متحدین عرب خود در خلیج فارس و غیره گفتگو کنیم تا آنها را نیز از پیشرفت‌های این روند آگاه سازیم. آقای فولی افزود
We should keep in mind that the meeting today was not a formal meeting. Rather, it was a conversation regarding our shared concerns about the regional threat that Iran presents. The views of our friends.
باید توجه داشت این دیدار یک دیدار رسمی نیست، بلکه یک دیالوگ جمعی در مورد نگرانی‌های مشترک است. نگرانی‌هایی که ایران با تهدید منطقه آن را به وجود آورده است. به همین جهت دیدگاه‌های دوستان و متحدین ما در منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آقای فولی در مورد اینکه این دیدار چه دستاوردی را به ارمغان خواهد آورد گفت: همونطور که گفتم این یک دیدار رسمی نیست و بنابراین انتشار هیچ موافقت‌نامه و یا بیانیه‌ای از این دیدار انتظار نمی‌رود، بلکه هدف این است تا در این فرصت پیش آمده دیدگاه‌های کشورهای منطقه را بشنویم و آنها نیز از دیدگاه‌های ما اطلاع حاصل نمایند.
No agreement or statement is expected from the meeting. The idea here is that it's an opportunity.
آقای فولی افزود از سوی دیگر ما می‌خواهیم به دولت ایران نیز نشان دهیم که ما همچنان به فعالیت‌های خود با متحدینمان ادامه خواهیم داد و در صورت سرپیچی ایران از خواست جامعه جهانی تهران بهای گزافی را بر سر موضوع هسته‌ای‌اش پرداخت خواهد کرد. دیوید فولی در مورد امکان ادامه و یا حفظ چنین سیاستی در دولت اوباما گفت: آمریکا در هر زمان واحدی دارای یک دولت است و در حال حاضر ما در پی اجرای خواست‌ها و سیاست‌های این دولت هستیم. و افزود البته براک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیز به موقع تصمیم‌گیری‌های خود را خواهد داشت.
Well, we only have one administration at a time and at the moment we are continuing
دیوید فولی در مورد اینکه چرا وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف در دیدار امروز شرکت نداشته است گفت
You know, I think the important thing is that everyone is there participating in this discussion. Again, because it's an informal meeting, it doesn't mean that all of the countries, you know, in either the P5+1 or the GCC+3 have to be there.
همانطور که گفتم این یک دیدار رسمی نبود و به همین جهت نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 و نمایندگان کشورهای خلیج فارس لزوماً نباید در این دیدار شرکت می‌کردند، ولی به هر حال نمایندگان بیشتر کشورها حضوری فعال و چشمگیر داشتند و این خود پیام مهمی است به تهران. از معاون دفتر ایران در وزارت امور خارجه آمریکا می‌پرسم آیا شما فکر می‌کنید دولت اوباما قادر خواهد بود تا ایران را درگیر دیالوگ‌های دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای‌اش کند؟ آقای فولی گفت من فکر می‌کنم فرصت جدیدی در سال نو پدید خواهد آمد، اما مهمتر از آن این است که سال آینده سال بسیار تعیین کننده و بحرانی برای ایران خواهد بود، زیرا تهران باید تصمیمات دشواری را اتخاذ کند.
More importantly though, I think that this next year will be quite critical for the Iranian government to make some very difficult decisions. Obviously there are huge
آقای فولی خاطر نشان کرد بدون تردید عدم توافق و مباحثات بسیاری در درون رهبری سیاسی ایران و میان جناح‌های مختلف سیاسی وجود دارد. به همین جهت دولت ایران در یک سال آینده با تصمیمات بسیار بسیار دشواری روبروست. آقای فولی در پایان سخنان خود گفت به هر حال جامعه جهانی به ایران یک بسته پیشنهادی را ارائه داده است، بسته‌ای که همراه با سخاوتمندی زیادی بوده. وی افزود آمریکا و وزیر خارجه‌اش هم اعلام کردند که آماده‌اند در هر زمانی با ایران وارد گفتگو شوند تا در مورد هر گونه مسئله‌ای بحث و تبادل نظر نمایند، مادامی که دولت ایران به خواست و قطعنامه شورای امنیت که تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است تن دهد.
گفتگوی رادیو فردا بود با دیوید فولی، معاون دفتر ایران در وزارت خارجه آمریکا. اعراب در کنار گروه 51 برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و برای مقابله شما با سانسور، نشانی فیلتر شکن ما bijande.com. تکرار میکنم bijande.com، به این صورت bizhanded.com. بار دیگر bizhanded.com. و در ادامه مجله نیم شبان رادیو فردا از جمله طلای سیاه که تا همین چند ماه پیش برای تولید کنندگان آن قاطق نان، در واقع خاویار نان بود، بلای جان شده است. از همین رو کارشناسان روزهای دشواری را برای دولت محمود احمدی نژاد در ایران پیش بینی می کنند. از ستایی شدن مخمل بافها خواهیم گفت و از محکومیت یک مهندس ایرانی در آمریکا. صدای شما نیز مثل هر هفته بخشی از مجله نیم شبانه رادیو فرداست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری ها گزارش میدهند که اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، برای کاهش تولید روزانه تا 2 میلیون بشکه خیز برداشته و امیدوار است چون این کاهشی بتواند از سقوط روزافزون بهای نفت در بازارهای جهانی جلوگیری کند. برای اوپکی‌ها از جمله جمهوری اسلامی، قدرت دوم این سازمان روزهای دشواری در پیش است، آنچنان که کارشناسان میگویند. نادر صدیقی از رادیو فردا همزمان با بررسی بازارهای جهانی نفت با یک اقتصاددان ایرانی در آمریکا گفتگو کرده است.
با انتشار خبر کاهش تولید اوپک که قرار است به طور رسمی در دیدار روز چهارشنبه این سازمان اعلام شود، بهای نفت با افزایشی اندک به 45 دلار در هر بشکه رسید. ولی دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان و رئیس دانشکده بازرگانی دانشگاه مرکزی کنتیکت در آمریکا، روند افزایش فعلی را ناپایدار می‌داند.
با توجه به رکود اقتصادی که در حال حاضر در اروپا برقراره و همینطور در ایالات متحده آمریکا که متاسفانه به سایر قسمت‌های دنیا از جمله حتی چین هم سرایت کرده، تقاضا برای نفت و فرآورده‌های نفتی کاهش عظیمی نشون داده و به همین دلیل بوده که طی چند ماه گذشته قیمت نفت سقوط کرده. از طرف دیگه کسانی که در بازار سلفخری نفت به شدت مشغول بودند و بازار 13 میلیارد دلاری رو به بازاری حدود 260 میلیارد دلار در طی چند ماه تبدیل کرده بودند، اونها هم با مشکلات مالی بسیار فراوانی مواجه هستند و از این بازار خارج شدند. بنابراین بازار دلالی تسکین پیدا کرده و فشاری بر روی قیمت نفت نمیاره. عامل سوم دیگری که باید توجه داشته باشیم این است که اوپک و اعضای اوپک در طی ماه‌های گذشته هم علی‌رغم اینکه قرار بود مختصری تولید نفت رو کاهش بدن، اما طبق روال همیشه در این مورد به سر همدیگه کلاه میذارن، به این شکلی و اون قرارهایی که دادن عمل نمی کنن. جمهوری اسلامی البته در طی ماهای گذشته تولیدش پایین بوده، 200 یا 300 هزار بشکه در روز، کمتر از اونچه که سهمیش در اوپک تولید میکرده، به خاطر اینکه توانایی تولید بیشتر از اون رو نداره. اما اگر ما به این گذشته اوپک نگاه بکنیم، میبینیم که این بار هم حتی اگر توافق بکنند که 2 میلیون بشکه نفت رو تولیدش رو کاهش بدن، باز اعضای اوپک بسیاری از اونها با توجه به اینکه برای هر بشکه نفت قیمت کمتری دریافت میکنن، برای اینکه بتونن همون درآمد سابق رو کماکان به دست بیارن یا حداقل از کاهش چشمگیرش رو گیری بکنن، مجبورن که بشکه های بیشتری رو به فروش برسونن. بنابراین احتمال اینکه اوپک تقلب بکنن اعضایش و این کاهش رسمی نفت اهمیتی ندن و تولیدشون رو کماکان بالا نگه بدارن بسیار زیاده. این نکته دیگه ای رو هم من به شنوندگان ارجمند توجه میدم. به طور کلی تقاضا برای نفت چیزی حدود 85 یا 86 میلیون بشکه در روز بوده که اخیراً به 81 میلیون رسیده در کل جهان و احتمال این که پایین تر از اون هم بره هست. و طبق بعضی از محاسباتی که انجام شده، اوپک برای اینکه بتونه تأثیر واقعا مهمی بر قیمت نفت جهانی داشته باشه و اون رو بتونه از مرز 50 و 60 دلار بالا ببره، باید چیزی حدود 5.5 تا 7 میلیون بشکه از تولیدش در طی روز کم بکنه و این چیزیست معادل کل تولید ایران، عراق و قطر که من تصور میکنم عملا امکان پذیر نیست. بنابراین از نظر روانی کاهش 2 میلیون بشکه اگر اعلام بشه در کوتاه مدت یک اثر مختصری بر قیمت نفت خواهد داشت، اما در دراز مدت با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد جهانی نفت بشکه‌ای بالای 100 دلار و 90 دلار رو ما به این زودی ها شاهدش نخواهیم بود.
اوپک برای سومین بار است که طی سال جاری از تولید و صادرات خود کاسته است. کاستن از تولید و عرضه سازمان اوپک پیش از این نیز نتوانست از رکود کنونی اقتصاد جهانی جلوگیری کند. ونزوئلا و جمهوری اسلامی ایران دو دولتی هستند که به گزارش رویترز در زمینه کاهش قابل توجه اوپک اصرار می‌ورزند و خبرگزاری رویترز از قول یکی از اعضای هیئت نمایندگی دولت تهران گزارش داده است که کاهش اخیر برای تغییر روند بازار کافی نبود و ما نیازمند کاهش بزرگتری در تولید هستیم. دکتر شجاعی اصرار دولت‌های ونزوئلا و جمهوری اسلامی برای کاهش بیشتر تولید اوپک را چنین تشریح می‌کند:
می‌دونید هم ونزوئلا هم جمهوری اسلامی در طی 3 سال گذشته از درآمدهای کلان بادآورده‌ای بهره بردن و هر دوی این رژیم‌ها حکومت‌ها از این درآمدهای ارزی برای مقاصد سیاسی خودشون چه در داخل و همینطور در خارج از کشور استفاده کردن. هم آقای شاغز و همینطور احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای پول‌های نفتی رو تقریباً تبدیل کردن به پول داخلی خودشون و سعی کردن که بین مردم جوری پخش بکنن، و در خارج از کشور هم با گروه‌هایی که معمولاً مخالف ایالات متحده آمریکا و منافع غرب هستند همدستی کردند و خواست بخشی کردند، مقادیر زیادی پول رو هزینه کردند. امروز با کاهش شدید قیمت نفت هر دو اقتصاد دچار مشکلات عظیم اقتصادی هستند و قادر نیستند که هزینه‌های دولتشون رو تأمین بکنن، با کسری بودجه بسیار عظیم مواجه هستند و تصور می‌کنن که اگر اوپک و همینطور بعضی از تولید کنندگان خارج از اوپک از جمله روسیه تولیدشون رو به نحو محسوس کاهش بدن، شاید قیمت نفت باز بالا بره و اونها بتوانن از این ثروت بادآورده برای مقاصد سیاسی خودشون استفاده بکنن، اما به نظر میرسه که چنین روندی ادامه نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای ساحلی خلیج فارس برانند که قیمت نفت را تا 75 دلار برای هر بشکه برسانند، قیمتی که به عقیده عربستان سعودی، بزرگترین کشور صادرکننده نفت، عادلانه به نظر می رسد.
به رادیو فردا گوش می کنید. در شب چله، شب یلدا، رادیو فردا را به مهمانی خود ببرید. 30 آذر ماه از ساعت 9 شب به وقت ایران.
محسن مخملباف، فیلمساز 52 ساله ایرانی، همراه با خانوادهش به ستایی ها پیوسته است. یعنی جوایز سینمایی محسن مخملباف، همسر و 2 دخترش سمیرا و هنا به عدد 100 رسیده است. محسن مخملباف هواداران و مخالفان بسیاری دارد، اما همه اینها، همه مخالفان و هواداران، در یک نکته اشتراک نظر دارند و آن هم خبرساز بودن مخملباف است. مانیا منصور:
نقل رخشوی زن وزیر گمرکات است. گفتم سرش نبار چندیدی که
جایزه دوچرخه طلایی فستیوال بین‌المللی فیلم‌های آسیایی وزول فرانسه به محسن مخملباف، سینماگر مطرح و جنجالی سینما ایران، تعلق می‌گیرد. خانه فیلم مخملباف این جایزه را 100مین جایزه خانواده مخملباف که شامل خود او، مرضیه مشکینی همسرش، سمیرا و هنا دختران مخملباف هستند، دانسته است. به گزارش سایت رسمی فستیوال وزول، در بخش ویژه‌ای ضمن نمایش 18 فیلم از خانواده مخملباف از آنها تقدیر شده و دوچرخه طلایی فستیوال به خاطر آنچه که فعالیت ارزنده هنری محسن مخملباف عنوان شده به او اهدا می شود. این فستیوال که از 10 تا 17 ماه فوریه 2009، 21 تا 28 بهمن ماه در شهر وزول فرانسه برگزار می شود، جایزه افتخاری خود را طی مراسمی با حضور فیلمساز در روز اول فستیوال اهدا خواهد کرد. به نوشته سایت خانه مخمل باف، این خانواده 4 جایزه از فستیوال کن، 10 جایزه از فستیوال ونیز و 3 جایزه از فستیوال برلین را دریافت کرده است و دیگر جایزه ها از 24 کشور دیگر از جمله فرانسه، آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، سوئیس، لهستان، ژاپن و برزیل بوده است. چندی پیش نشریه تایمز فیلم سفر قندهار محسن مخمل باف را در فهرست 100 فیلم برتر تاریخ سینمای جهان قرار داد. روزنامه گاردین نیز سمیرا مخمل باف را در 2 سال پی در پی به عنوان یکی از 40 فیلمساز برتر سال معرفی کرد. سمیرا و هنا هر دو فیلمسازی را در نوجوانی آغاز کردند. سمیرا مخمل باف اولین فیلم خود را به نام سیب در 17 سالگی ساخت و هنا در 18 سالگی. هنا برای اولین فیلم خود بود و از شرم فرو ریخت، توانست است تا کنون 14 جایزه بین‌المللی را از آن خود کند. از آخرین جوایزی که خانواده مخمل باف دریافت کردند میتوان به جایزه ویژه قدردانی فستیوال روم برای آخرین ساخته سمیرا که اسب دوپا نام دارد، جایزه دایناسور طلایی کراکوف لهستان برای مجموعه آثار محسن مخمل باف و جایزه آهو طلایی جشنواره ملودیست اوکراین برای فیلم بودو از شرم فرو ریخت ساخته هنا اشاره کرد. خانواده مخمل باف در سالهای اخیر فیلمی در ایران نساخته و فیلمهای خود را در کشورهایی مانند هند، تاجیکستان و افغانستان تهیه کردند. فیلمهای محسن مخمل باف از آغاز تا کنون با چرخش‌های اعتقادی و تغییرات محتوایی بسیاری همراه بوده و فیلمهای اخیر او مانند سکس و فلسفه و فریاد مورشا با انتقاد منتقدان سینمایی روبرو شدند.
اگه خدایی هست این جهان رو به شکل یک جوک درست کرده.
فریاد مورچه ها رو شنیدی؟
مخمل باف ها ستایی شدند. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش میداد. در ایالت آریزونای آمریکا یک ایرانی مهندس نیروگاه هسته‌ای به 15 ماه زندان محکوم شده است. این متهنس متهم بود که یک دیسک نرم افزار آموزشی را از نیروگاه اتمی در آمریکا ربوده و به ایران برده است. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از نادر صدیقی در آمریکا.
محمد رضا علوی 51 ساله، یک آمریکایی ایرانی تبار، برای 17 سال در نیروگاه اتمی پل ورده واقع در غرب ایالت آریزونا کار می‌کرد. وی از سوی دادستان متهم بود که در سال 2006، 2 سال پیش، از شغل خود کناره گرفت و در آخرین روز کاری یک نرم‌افزار آموزشی حاوی نمودار کلی و سایر جزئیات نیروگاه را دزدیده و با خود به ایران برده بود. نیل ویک، قاضی دادگاه ناحیه فینیکس در آریزونا، ضمن محکوم کردن محمد رضا علوی به 15 ماه زندان دستور داد که او بیدرنگ دوران محکومیت خود را آغاز کند. مقام‌های مسئول نیروگاه اتمی پلاورده گفتند نرم‌افزار دزدیده شده دارای اطلاعاتی نبوده است که تهدیدی برای امنیت آمریکا به شمار رود. محمد رضا علوی در برابر دادگاه از کرده خود پوزش خواست و گفت در این عمل خطاکارانه تنها خود را سرزنش می‌کند و مسئولیت کامل آن را بر عهده می‌گیرد. آقای علوی خطاب رئیس دادگاه گفت من به آمریکا عشق می‌ورزم و هرگز عملی برای آسیب رساندن به آن نخواهم کرد. دیوید پیمزنر معاون دادستان اظهار داشت که دولت آمریکا نمیتواند عمل خطاکارانه علوی در انتقال نرم‌افزار مربوط به اتم به ایران را نادیده بگیرد، چرا که همه به خوبی آگاهند که آن کشور صنعت اتمی خود را گسترش میدهد. نیل ویک، قاضی دادگاه، پس از اعلام حکم محکومیت محمد رضا علوی گفت وی به خوبی آگاه بود که آنچه انجام می‌دهد نادرست است و لازم است که دیگران نیز از دست یازیدن بر اعمال مشابه پرهیز کنند. رئیس دادگاه افزود اگرچه روشن نیست که انتقال نرم‌افزار دزدیده شده به ایران به امنیت آمریکا آسیبی وارد کرده باشد، ولی این امری است که آگاهی از آن نیز غیر ممکن است.
نادر صدیقی از آمریکا گزارش می‌داد. و شماره پیامگیر ما 0042-02-21-12-41-13 و شماره پیامکگیر ما 0042-06-12-41-13. 03-87-41-50. گوش به زنگ تلفن‌های شما و چشم به راه پیامک‌هایتان هستیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران. آرمان مصطفی با چکیده ای از تازه ترین خبرها.
رسانه‌های روسیه روز سه‌شنبه به نقل قول از سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر آن کشور گزارش دادند که صادرات جنگ افزار روسیه در سال 2008 از 8 میلیارد دلار بیشتر خواهد بود. به رغم بحران مالی جهانی، صادرات امسال جنگ افزار روسیه به میزان 1 میلیارد دلار از پارسال بیشتر است. این آمار را آقای ایوانوف در مراسم توزیع جوایز به شرکت‌های صنایع نظامی روسیه در مسکو اعلام کرد. روسیه پس از ایالات متحده دومین صادرکننده جنگ افزار در جهان است. اتحادیه اروپا در مقام سوم قرار دارد. در چین شماری از وبسایت‌های خارجی از جمله سایت خبری صدای آمریکا و بی بی سی به زبان چینی مسدود شدند. به گزارش بی بی سی، سایت‌های هفته‌نامه ایجیا ویک، گزارشگران بدون مرز، برخی از سایت‌های هنگ کنگ و سایت‌های مستقر در تایوان نیز از جمله مسدود شدگانند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانسی خبری در پکن تایید نکرد که این اقدام را دولت انجام داده باشد، اما گفت محتوای برخی از سایت‌های مسدود شده مغایر قوانین چین بودند. رائد فهمی وزیر علوم و فناوری عراق روز سه‌شنبه از یک سوءقصد با اتومبیل بمب‌گذاری شده در مرکز بغداد جان سلامت به در برد. به گفته پلیس عراق در این انفجار با آقای فهمی آسیبی نرسید، اما 3 تن از محافظان او زخمی شدند. رائد فهمی ریاست یک کمیته دولتی را نیز به عهده دارد که برای یافتن راه حلی سیاسی برای مناقشه بر سر شهر نفتخیز کرکوک تلاش می‌کند. در افغانستان ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که 3 شورشی که گرم کار گذاشتن بمب در کنار جاده‌ای در استان اوروزگان در مرکز آن کشور بودند، بر اثر انفجار آن کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا نیز گزارش داد که روز دوشنبه 1 سرباز آن کشور بر اثر آتش دشمن در استان هلمند در جنوب افغانستان کشته شده است.
آرمان مصطفی بود با تازه ترین خبرها و این فریبرز غریب است با تازه های جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران سه‌شنبه شب آخرین تمرین آمادگی خود را قبل از دیدار روز چهارشنبه با تیم اکوادور در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط پایتخت عمان انجام داد. تیم ایران برای شرکت در تورنمنت 4 جانبه عمان در شهر مسقط به سر می‌برد و طبق برنامه روز چهارشنبه در ساعت 20 به وقت تهران به مصاف تیم ملی فوتبال اکوادور می‌رود. قبل از این دیدار هم عمان میزبان با تیم فوتبال چین مصاف خواهد داد. نوشاد عالمیان پینگ‌پنگ باز جوان ایرانی کاپ بهترین بازیکن مسابقات جهانی اسپانیا را دریافت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این پینگ‌پنگ باز 17 ساله ایرانی که با کسب 5 پیروزی و تحمل 1 شکست به عنوان 5 مسابقات قهرمانی جوانان جهان در اسپانیا دست یافت، از سوی مسئولان برگزاری این بازی‌ها کاپ بهترین بازیکن و پدیده این رقابت‌ها را هم دریافت کرد. عالمیان در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در شهر مادرید موفق شد علاوه بر پیروزی بر حریفانی از هنگ کنگ، کره جنوبی، انگلیس و آلمان، ماتسو دایرا از ژاپن نفر شماره 1 جهان را هم شکست دهد. هفته 13 رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران روز چهارشنبه آغاز می‌شود که طی آنها بانک صادرات مشهد با فولاد ارومیه، برق کرمان با شهرداری همدان، سنگ آهن باف با بیم مازندران، پادیسان گنبد با داماش گیلان، ارتعاشات صنعتی با پتروشیمی ماهشهر و گلگوهر سیرجان با دانشگاه آزاد به مسافه هم می روند و روز پنجشنبه هم جدال تیم‌های اول و دوم جدول یعنی پیکان و سایپا در دستور کار است. اریش روت مولر مربی آلمانی که به تازگی با امضای 1 قرارداد 1 ساله به کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران اضافه شده است، در اردوی اسپانیا به تیم ایران ملحق می شود. مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران ضمن اعلام این خبر گفت تیم ایران روز جمعه و بعد از پایان تورنمنت 4 جانبه عمان برای برپایی 1 اردوی 1 هفته‌ای عازم کشور اسپانیا خواهد شد. طبق این گزارش بازیکنان و کادر فنی و سرپرستی تیم ملی فوتبال ایران روادید سفر به اسپانیا را از سفارت این کشور در شهر مسقط پایتخت عمان دریافت خواهند کرد. و تیم منتخب پرسپولیس و استقلال تهران عصر چهارشنبه در یک دیدار خیرخواهانه و عامل منفعه به مصاف تیم منتخب لیگ برتر فوتبال ایران می رود. این دیدار در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود و عواید حاصل از بلیت فروشی آن به کودکان بی سرپرست و ایتام پرداخت می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر و صدای شما صدای خوش عشق است. جان خاکزاد و برنامه هفتگی پرشنونده صدای شما.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم مانیا منصور از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوست. مانیا سلام.
سلام، سلام به همه دوستای خوب رادیو فردا. خب جان، مثل همیشه اول صدای شنونده هامونو میشنویم.
حتما صدای شنونده ها رو گوش خواهیم کرد، ولی مانیا اینجا باید بگم که تعداد زیادی از شنونده ها گله کردن که ما در برنامه صدای شما صدای فردا تعداد کمی از پیام های تلفنی اونها رو در این برنامه پخش میکنیم، ولی امروز تعداد بیشتری از پیام های شما شنوندگان گرامی رو خواهیم شنید. بعدش هم بله میریم سری به وبسایت رادیو فردا میزنیم که مانیا میدونم خبرهای تازه‌ای داره در وبسایت میگذره که تو حتما با شنوندگانمون صحبت خواهی کرد.
بله، ما آخرین کارهای فنی رو داریم انجام میدیم، به زودی وبسایت رادیو رو ارائه میکنیم. بعد میرسیم به بحث آزاده صدای شما صدای فردا که اختصاص داره به جنبش دانشجویی در ایران که سه شنونده از ایران توی این برنامه شرکت کردن،
که موضوع بحث آزاد برنامه امروز سوالی است که طی هفته گذشته در برنامه شما چه فکر میکنید شنیدید. پس با ما بمونید تا 23:04 دقیقه آینده تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
خب شنونده‌های عزیزی که منتظرین صداتون رو بشنوین، حالا نوبت صدای شماست.
میریم گوش بکنیم. سنت چکنی نکردی مانیا، مثل همیشه اول میریم سراغ شنوندگانی که روی پیامگیر ما اظهار نظر کردن.
آقای احمدی‌نژاد می‌فرماید که مردم ایران مثلا مشکلشون رو حل کنه. چجوری ما مشکل ما حل کنم؟ الان 3-4 سال ما قرآنی بیکار، ما همه هر روزم بلند میشم مردم سر گذر بیکار برمیگردم مردم خانه، بابا دیسته تا بچه، حالا ما چجوری مشکل ما رو حل کنم؟
خواستم راجع به این دولت ائتلافی بهتون عرض کنم که این فقط یه دونه بهانه است برای خاطر متنوع کردن یه جوی سر کار گذاشتن مردم با یه تنوع خاص خود دیگرش، وگرنه هیچ تأثیری روی مسائل ایران و مردم نخواهد داشت.
می‌خواستم لطف کنین به آقای رئیس جمهور آقای احمدی نژاد بفرمایید که جواب نامه‌های ما جوانای ایرانی را در صورت امکان جواب بدن که ما این همه چشم انتظاری نکشیم.
به نظر من سانسور یک تلاش بی‌حاصله برای جلوگیری از جریان و گسترش اندیشه و تفکر، و شاید هم حرف حق. تکرار می‌کنم بی‌حاصل، چون سانسور فقط میتونه سرعت این روند رو برای مدتی کند بکنه.
دانشجویان سرمایه ملی ما هستن، ما باید از اونها دفاع کنیم. برای این کشور پیشرفت اقدام داشته باشیم، باید از دانشجویان حمایت کنیم.
جنبش دانشجویی در ایران نه تنها مورد حمایت مردم قرار نمیگیرد، بلکه شدیداً توسط دولت وقت در نطفه خفه خواهد شد. و در این میان این دانشجوی بیچاره است که زندگیش تنها جهت گرفتن حق و حقوق پایمال شده اش در این بیادالتی تباه خواهد شد.
این حرفها را حقوق بشر میزنید، چرا یک دفعه حق و حقوق ما افغانی ها را نمیگویید؟ با خوبی الان خودم صدها مورد نقض حقوق بشر را در ایران دیدم. خودم دیدم که اونهایی که مدارک دارن هم از دست سربازان ایران کتک میخورد، اونهایی که مدارک ندارن هم از دست سربازان ایران کتک میخورد. خواهش میکنم که صدای ما را به گوش سازمان ملل و حقوق بشر برسانید که دیگر این کمک هایی که از بابت مهاجر افغان میکنه دیگر هیچ فایده ای ندارد.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام‌های تلفنی، در ایمیل‌ها، در پیامک‌ها و حتی در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا، اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما، صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، در بخش وبسایت رادیو فردا همکارم مانیا منصور تازه هایی داره. مانیا، در وبسایت چه خبره؟
در وبسایت خبرهایی آخرین کارهای فنی رو داریم انجام میدیم و به زودی وبسایت جدید رادیو رو ارائه میکنیم. بخش عکس خواهیم داشت، ویدیو خواهیم داشت، تغییرات زیاده. شنوندگان عزیز اگه پیشنهادی هم دارین به ما ایمیل بزنین یا تلفن، حتما به اونا عمل میکنیم.
و مانیا، در وبسایت تازه رادیو فردا یه چیز جالبی که من دیدم، بزرگ و کوچک شدن فونت مطالبه. یعنی هر کسی که داره وبسایت رو به یک صفحه وبسایت نگاه میکنه و اون صفحه رو داره میخونه، خودش میتونه با اون علامتهای کوچک و بزرگ، منها و مثبتی که گذاشتیم، فونت رو به اون میزانی که دلش میخواد بزرگ و کوچک بکنه و راحت بخونه مطالبو.
بله، این یکی از تغییراتیه که انجام دادیم و هر کس به میزان علاقه‌ای که داره که میخواد فونت چقدر بزرگ یا کوچیک باشه اونو بزرگ و کوچیک میکنه و میخونه.
و رنگ‌آمیزی هم خیلی تغییر دادیم. مانیو، سوال این هفته شما چه فکر میکنید؟ در وبسایت چی بوده؟
سوال این هفته ما در مورد افسردگی هست در ایران، اما با اینکه آمار دقیقی از مبتلایان به افسردگی در دست نیست، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این بیماری در میان نوجوانان ایرانی رو به افزایشه، در حالی که نوجوانان بنا به قاعده باید سرشار از زندگی و امید به آینده باشند.
تعداد زیادی از کاربران مانیا به این سوال پاسخ دادن. چند تا از پاسخ‌های کاربران رو برای شنوندگان می‌تونی بخونی؟
بله، حسن از تهران نوشته: من به عنوان یک جوان تهرانی بدون کار، همسر و بدون مسکن هیچ امیدی به آینده ندارم. و نادر از شهر تبریز گفته: چی بگم، امید؟ کدوم امید؟ جوان یا حتی نوجوان به چه امیدی زندگی کنه؟ ما زندگی میکنیم و به دنبال حادثه هستیم تا نابود شویم. من یک جوان ایرانی اصلا از وضع موجود راضی نیستم. و اما رئوف از شهر مهاباد نوشته: بدون اغراق میتوان گفت که بیش از 80% مردم در جامعه ایران روحن مردند. وقتی که در خیابان شهر خود به یک نوجوان برمیخورند که به خاطر مشکلات نشندان بحرانی خودسوزی میکند، انگار دارند فیلم تماشا میکنند.
مانیا، اینجا صدای یک شنونده را اجازه بده پخش بکنیم. این شنونده به رادیو فردا گوش میکنه، از شنوندگان وفادار ماست و گفته اگه اجازه میدی گوش کنیم.
با سلام، برنامه رادیو فردا بسیار عالیه. به همه شنوندگان توصیه میکنم، به همه مردم ایران توصیه میکنم این برنامه رو گوش بدن، به ویژه نسل جوان این مرز پرگوهر. من که واقعا رویم تغییر کرده از وقتی که این برنامه رو گوش کردم. با تشکر از تهران هستم.
خب، بازم خوشحالیم که این شنونده با شنیدن رادیو فردا افسردگیش برطرف شد و الان شادتر و خوشحالتر. امیدواریم که شما هم با شنیدن رادیو فردا و دیدن وبسایت ما از افسردگی در بیاید.
اصلا افسردگی وجود نداشته باشه. شما هم با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر ما
2042-02-2112-4113.
و شماره پیامگیر رادیو فردا، اجازه میدی اینو من بگم، 20420-603-874-150. در انتظار پیام ها، اظهار نظرها، پیشنهادها و حتی انتقادهای شما هست.
صدای شما، صدای فرداست.
می‌رسیم به بحث آزاد صدای شما، صدای فردا که اختصاص داره به جنبش دانشجویی در ایران.
مانیا، همونطور که می‌دونی 16 آذر ماه روز دانشجو در ایرانه. به همین مناسبت ما سوال هفته پیش برنامه شما چه فکر می‌کنید در رادیو رو اختصاص دادیم به همین موضوع.
تعداد زیادی از شنوندگان ما از طریق پیام‌های تلفنی، ایمیل و پیامک با ما تماس گرفتن و دیدگاهشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن. در بحث آزاد برنامه امروز 3 شنونده از ایران شرکت کردند که این 3 شنونده شامل 1 دختر دانش آموز ایرانی است که به زودی دانشجو خواهد شد، 1 دانشجو و 1 کسی که مخالف جنبش دانشجویی است.
با هم میشنویم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، نادلی و فرخ و خانم آیگین شرکت دارن. من سوال اول رو مطرح میکنم، بعد خود شما بحث رو ادامه خواهید داد. اصولا جنبش دانشجویی باید جنبشی صنفی باشه یا جنبشی سیاسی؟ یعنی فراتر از مسائل صنفی به مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی هم بپردازه. ما اول با خانم آیگین شروع میکنیم که شنونده جوان ما هستن. خانم آیگین بفرمید.
بله، این گروه ها باید وجود داشته باشن. دو تا دلیل هم دارم برای این حرفی که میزنم. یکی این که حالا چه احزاب و گروه های مختلف، حالا کلن از دانشجوها مختصر حرفم قرار نمیدم، که یکی از دلیلام اینه که اگه این گروه ها وجود داشته باشن، از حکومت قدرتش کم، یعنی که فقط قدرت تحت یک نفر نیست. دوم از اون که مثلا رئیس جمهور از یک گروه انتخاب میشه، از یک حزب انتخاب میشه، خب این کم کم متمایل میشه این رئیس جمهور به گرایش اون حزبش. خب وقتی این گروه ها وجود داشته باشن، باعث میشه که حالا توی جامعه فقط از یک گروه خاص حمایت نشه. پس این گروه ها وجودشون ضروریه. و چون الان این قشر دانشجوهای ما خب اکثرا جوونن، خب خیلی ایده‌هایی دارن. این ایده‌ها حالا فقط به مسائل خودشون نیست، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اصلا شاید یه سری ادعایی داشته باشن که اون بزرگ کشور که مثلا چند سال تجربه داره اصلا به فکرش نرسه. به نظر من باید توی تمام فعالیت ها از این دانشجوها استفاده کنن.
فرخ، صحبت های آیگین رو شنیدید، نظر شما چیه؟
ببینیم، برده من تو هر فضای آزادی، چون شما میدونین یه قانون یه اصله که پیشرفت یه مملکت فقط تو فضای آزاد پیش میاد، و در هر مملکتی با فضای آزاد ما دیدیم که این جنبش ها تشکیل میشن و به شدت هم تاثیرگذار هستن. عقیده من این جنبش ها صنفی نباید باشن و هیچ وقت هم نبودن و همیشه باید سیاسی و در فضای بزرگتری باشن و تاثیرگذار باشن. حالا اگه مثلا صنف دانشجو نخواد تاثیرگذار باشه، مثلا کی میخواد تاثیرگذار باشه؟ پس
نادلی، نظر شما چیه؟
در مورد جنبش دانشجویی، از اسمش مشخص، جنبش دانشجویی، دانشجو یعنی چی؟ یعنی درس بخونه، بعد ارزم به حضورتون تحقیق کنه. این کارا برای دانشجو اصلا مناسب نیست. اصلا حرکت اینها بسیار نادرست و اصلا به جای نیست.
خب ببینید، شما دانشجوی کاری داره، اگه قرار بشه فقط به قول شما همون سرشو بکنه تو کار خودش، پس اون موقع که نمیشه که هر کسی آزادی داره که به عقیده من هر کاری دوست داره بکنه، نه اینکه به دیگران ضرر بزنه، ولی تا اونجایی که اختیارشه و آزادیش ایجاب میکنه حرکت کنه. حالا دانشجو اگه بخوان بگن که وظیفه ما چیز دیگه است و فلان، شما دقت کنین هر کار بزرگی هم شده همین مردم ها انجام دادن دیگه. اگه دانشجو نخواد تکونی بخوره، حرفی بزنه، کی باید حرف بزنه؟ من سوالم اینه.
آیگین، صحبت های نادلی رو شنیدید و صحبت های فرخ رو، نظر شما چی آیگین؟
بله، من واقعا تاسف میخوام که اصلا واقعا هم همینطور شده. پیام میخوام که حرف سیاسی بزنن، نظری هم بدن. استادا میگن خدا خیرتون بده، ما حوصله نداریم، ما بچه داریم و اینا، نمیخوام بریم زندان. این واقعا یه تفکری شده تو جامعه و این خوف و ترس که به نظر من همین دانشجو هستن که سالهای آینده میان کشور رو به دست میگیرن. یعنی اینا هیچ حقی ندارن که اظهار نظر بکنن. اینا همونایی ان که بعد میان مدیرای کلان کشور میشن. اینا نباید هیچ خورده ای از هیچ تحقیق بکنند و هیچ خورده ای از این حالا کارهای دولتی بگن. یعنی واقعا وظیفه‌شون همینه که فقط بشینن فرمول بخونند و حفظ بکنند و فقط پاس بشن. یعنی واقعا شأن یک دانش آموز و دانشجو تا این حده.
حالا اینجا بله، صحبت‌های شما رو هم صحبت‌های فرخ آقای نادلی شنیدن. حالا میریم پاسخ آقای نادلی رو باید بشنویم که ببینیم نظر ایشون چی هست.
عرضم به حضورتون که آقای فرخ و خانم آیدین توجه داشته باشین که جنبش دانشجویی، من دارم خدمتتون عرض میکنم که اصلا هیچ ربطی به تظاهرات و نمیدونم این کارا نداره. به نظر من میتونن نظرات خودشون ابلاغ کنن، بگن بله میتونن بگن. چجوری؟ مثلا به روزنامه نگارا، عرضم به حضورتون مجلات، هیچ ممانعتی هم نداره. دولت هم اصلا جلوگیری از اینجور چیزا نمیکنه. مشاهده میکنه که در بیشتر روزنامه ها، بیشتر خبرها که نباید پخش بشه پخش میشه و هیچ ممانعتی هم از کشور ما اصلا نداره و همش اینا شایع پراکنیه که آقا جلوگیری میکنن و نمیدونن فلان. کشور ما کشور آزادیه، مستقلیه. بله
فرخ، شما میخواستین صحبت کنین؟
من میخواستم عرض کنم که صداشون در رسانه ها و اینا خیلی کم میرسه. دوما این که اگرم به کسی برسه که خیلی در سطح محدود میرسه، کسی حمایتی نمیکنه، یعنی کسی جذب به اون صورت نمیشه. ببینین
باید خودشونو باید کنن دیگه.
بله من میخوام بگم که چون میبینن تو رسانه ها اولا صداشون چندان گسترده پخش نمیشه و حمایتی نمیشه، دست به تظاهرات و اینجور کارا میزنن. مگر نه اگه این مملکت در حقیقت از ریشته
خودشون آقای
باشه، اینجور چیزا هم، اینجور درگیری هم پیش نمیاد.
اینا کارو خودشون خراب میکنن. اینا میتونن راحت حرفو بزن، بزرگ نظرات خودشون بیان کنن، خیلی راحت میتونن به دولت تعمیر کنن. ولی با این تظاهرات و نمیدونم این سرصداها هیچی درست نمیشه جز اینکه خودشون.
حکیمی موقع مرگش میگفتش اگه کسی در حقیقت با زبون حرف خوش بر نیومد آماده مبارزه باش. حالا قضیه دانشجو هم همین شده دیگه، وقتی میبینن هیچ توجهی نمیشه با این جور کارا میخوان یه تکونی بخوان، یه صداشون به جایی برسه. متوجه این میانه اگه به اصطلاح فضای گرمی داشت این کشور ما از نظر سیاست و رسانه هاش آزادی کامل داشتن و مردم
داره الان رسانه ها مشکلی
اجازه بدید خواهش من این هست که اجازه بدید صحبت های فرخ تموم بشه بعد اون وقت شما صحبت کنید.
بله
صحبت ها روی هم نیفته که شنونده متوجه بشه. بفرمید فرخ.
بله میخواستم بگم که اگه در حقیقت فضایی روی اصول بود این در حقیقت درگیری پیش نمیومد. شما دقت بفرمایید اصلا توجهی نمیکنن به حرف دانشجو. میدونین تو کشور ما به نظرات صاحب نظرانی مثلا مثل آقای بازرگان هیچ توجهی نشده. حالا ما چجوری انتظار داریم که به حرف چهار نفر دانشجو با یه حرکت منطقی تو یه روزنامه بتونن کسی رو جذب کنن؟ من میگم به نظرات بزرگان تو این مملکت توجهی نشد. توجه این نظر من اینه که اینجور درگیری ها پیش میاد. من اگه همه کارهای مملکت روی اصول بود هیچ وقت این درگیری ها پیش نمیومد.
خانم آیگین بفرمید.
متاسفانه این ایده ها وقتی که داده میشه با برخورد شدید رو بزنشه.
شما معتقد هستید دانشجویان وقتی که میخوان ابراز نظر بکنن، خواسته هاشون رو بیان بکنن، سرکوب میشه؟ این نظر شماست درست آیگین؟ من از نادلی میپرسم دانشجویان اگر به صورت مسالمت آمیز بیان خواسته هاشون رو بیان بکنن، خواسته هاشون رو بیان بکنن و سرکوب نشن، شما میتونید مثالی بیارید؟
اصلا وقتی که دانشجویی میاد داخل خیابون و تظاهرات میکنه ما اسمشو میذاریم منافق. چرا؟ موافق با حکومت نیست، موافق حکومت نیست و تظاهرات میکنه، یعنی خوشش نمیاد از اون حرکت، از این حکومت. هم خواستم بگم که دانشجو باید حرکتش مسالمت آمیز باید باشه، حرکتی باید انجام بده که درخور و شأن خودش باید باشه.
آقای نادلی من این سوال میخواستم از شما بپرسم. دانشجویان اینجور که شما فرمودید اگر موافق حکومت نباشن، اسم اونها رو شما گذاشتید منافق.
بله.
ولی خب در یک جامعه آزاد دانشجویان میتونن که موافق حکومت هم نباشن، نظریات خاص خودشون رو داشته باشن. جامعه آزاد نمیدونم این آزادی رو شما براشون قائل هستید که هر کسی میتونه در یک کشور آزاد بیاد خواستهای سیاسیش رو بیان بکنه، حتی گاهی اوقات هم خلاف حکومت باشه؟
عرضم به حضورتون که اینها پاشون فراتر از اون چیزهایی که میخواستن ابلاغ کنن و بفهمانن به دولت، فراتر گذاشتن پاشون رو. یعنی یک تظاهرات ساده منجر شد به زد و خورد و پلیس و اینجور چیزا، در صورتی که اصلا نباید اینطوری باشه. حرفشون یا تظاهراتشون رو میتونستن انجام بدن و قشنگ و مرتب به پایان برسونن.
خب آگین مدتی سکوت کردید، نظر شما چیه؟ دانشجویان قادر هستن که الان آزادانه خواسته هاشون رو بیان بکنن؟
خب اونا میخوان. ببینین، همیشه میگن که جوون خیلی راحت تر قبول میکنه وقتی که یه چیز رو با دلیل و منطق بهش بگین. یا تاله شده گروه دانشجویی دارن حرفشون رو میزن، تاله شده بگه آقا خانم شما که دارین حرف رو میزنید چه دلیله؟ اشکال کار ما چیز؟ اصلا نشستن باشون حرف بزنن. فقط همین وقتی که دیدن اینطوری شده، هنوز پاشون از در دانشگاه بیرون نذاشته، گرفتندشون بالا دو سال. اصلا نیروی جوانمون خیلی زشته بندازندشون تو زندان. الان کشورهای دیگه
بله
درست میگن.
اینها نباید حرکتی انجام بدن که
چه حرکتی بود؟ خب نمیذارن
بیادو. فراتر میگم دیگه، پاشنه فراتر از اون چیزی که میخواستن انجام بدن گذاشتن.
فرخ مدتی سکوت کردید.
ببین اصولا در کشور ما همونطور که میدونین حکومت در حقیقت طبق اون تعریفی که داره اجازه هر گونه کاری رو به خودش میده. یعنی من کلا مشکل دارم با زدن کسی یا به اصطلاح زندانیش کردن سر اینکه فقط خواسته عقیده‌شو بگه. ولی تو کشور ما اصلا دانشجو قصد آشوب هم نداره، فقط اومده در یه مکان عمومی نظرش رو به صورت بلند با یه سری دستنوشته ها و اینا بیان کنه. ولی میبینیم که به هر حال خیلی عامیانه بگم با باتون میفتن به جونشون دیگه. من به هیچ وجه این کار درست نمیدونم. اصلا معتقدم این نقض 100% آزادیه.
به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. از نادلی، از فرخ و از آیگین، از هر سه شما میخوام یک نتیجه گیری کلی بکنیم از این بحث آزادی که خود شما داشتید. شروع میکنیم با فرخ.
من میخواستم عرض کنم که به هر حال درستش این است که هممون فکر میکنم به جز آقای نادری که فکر میکنم ایشون هم موافق باشن، اینجور نهادها باید وجود داشته باشه. فقط میخواستم یه نکته رو اضافه کنم که اینجور نهادها در حقیقت تو ایران حقوقی نشدن، اصلا حقوقشون مشخص نیست، خودشون پایه های فکری درست و مشخصی ندارن و خب این مشکل ها خب مزید بر علت شده. فقط میخواستم بگم که باید وجود داشته باشن و اگر هم قرار باشه فقط صنفی باشه که کل عمر یک دانشجو تو دانشگاه فکر کنم 4 سال باشه، حالا بعد ادامه بده یا نه. میخواستم بگم که اگه قرار بشه صنفی باشه اصلا ارزش مبارزه رو نداره. فقط من نظرم اینه.
آگین، نتیجه گیری شما از بحث آزادی که داشتیم؟
به نظر من باید از همه این ایده ها، از همه این نیروی جوان استفاده کنن، چون ما الان جوان ترین کشور محسوب میشیم، نه اینکه اونها را زندانی کنند و به قول معروف خفشون کنند. از ایده هاشون استفاده کنن.
و نادلین، نتیجه گیری شما را هم بشنویم.
عرضم به حضورتون که این حرکت میتونن حرکت اسلامیش هم انجام بدن اگر اینها ایمان به خدا داشته باشند و به کتاب خودشون ایمان داشته باشند. هیچ وقت آشونو از اون چیزی که توی قرآن و کتاب مسلمانان نوشته شده پاشونو فراتر بذارن و نظرم اینه که میتونن نظرات خودشونو بیان کنن با همون خبرنگارا و روزنامه‌نگارا، میتونن حرفشون رو با منطق اگه بزنن مطمئنن به هدف میرسن.
من یه جواب فقط میخواستم به نادلی بدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
اینکه حالا از جنبه اسلامی وارد شدن و نمیدونم اینها، اول از اون که طبق روایات هم داریم که مظلوم اندازه ظالم در آخرت جزاشو میبینه، یعنی نباید
بله.
تو گوشی بخوره.
سپاسگزارم از هر سه شما، آیگین، فرخ و نادلی، که در این بحث آزاد شرکت کردید و آزادانه نظریات خودتون رو بیان کردید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم
و من مانیا منصور با این امید که همچنان با ما بمونید با شما خداحافظی میکنم. فراموش نکنید توی 24 ساعت شبانه روز با شما هستیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در روزهای پایانی سال 2008 میلادی هستیم. به نظر شما در قرن 21 سانسور پذیرفتنی است
برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید. و در روزی که روزمرگ مولاناست، مولانا جلال الدین بلخی درست 735 سال پیش در قونیه در ترکیه امروز در چنین روزی دیده از جهان فرو بست، مجله نیم شبان رادیو فردا نیز به پایان میرسد. چهارشنبه تان خوش. علیرضا طاهری با رادیو فردا بمانید.